صفحه 666. ترکان خاتون که زنی بود باهوش، یک مرتبه نیمخیز کرد و گفت: آیا حسن صباح مرد؟ جواد ماسالی جواب داد: نه ای خاتون عالی مقام، اما چون مردی سال خورده می باشد ممکن است بمیرد. ترکان خاتون گفت: ای جواد ماسالی، تو می دانی که واقعه مرگ حسن صباح حادثه ای نیست که پنهان بماند و عاقبت همه از آن مطلع خواهند شد، و اگر حسن صباح زندگی را بدرود گفته، از من پنهان نکن. جواد ماسالی جواب داد: نه ای خاتون، او زنده است. ترکان خاتون گفت: پس چرا تو صحبت از مرگ او کردی و به من فهمانیدی که حسن صباح دیگر حیات ندارد؟ جواد ماسالی گفت: من صحبت از مرگ او نکردم، بلکه گفتم چون او یک انسان است روزی خواهد مرد. ترکان خاتون اصرار کرد: تو هرگز راجع به این موضوع با من صحبت نکردی و امروز این موضوع را به میان آوردی. جواد ماسالی گفت: تا امروز احتمال مرگ امام ما نزدیک نبود و اکنون نزدیک شده، و به همین جهت گفتم صلاح خاتون در این است که طبق نظریه امام ما به گیلان برود، چون معلوم نیست بعد از مرگ امام شخصی که جای او را میگیرد مثل حسن صباح نسبت به خاتون خوشبین باشد یا خیر. ترکان خاتون پرسید: اگر حسن صباح بمیرد جای او را چه کسی خواهد گرفت؟ جواد ماسالی گفت: هنوز معلوم نیست جانشین امام ما که خواهد شد، و به طوری که من حدس میزنم یکی از دعات بزرگ که در علموت به سر میبرند جای امام را خواهند گرفت. جواد ماسالی وقتی این حرف را زد منظورش خود او بود. وی چون از طرف حسن صباح احضار شد و می دانست که مقیم علموت خواهد گردید، می اندیشید که شاید حسن صباح او را برای جانشینی خود انتخاب نماید. ترکان خاتون پرسید: آیا نمی دانی که نظریه خود حسن صباح راجع به جانشینی وی چیست؟ جواد ماسالی گفت: امام ما هنوز نظریه صریح راجع به جانشین خود ابراز نکرده، ولی گاهی اسم بزرگ امید را می برد. ترکان خاتون پرسید: بزرگ امید کیست؟ این اولین بار است که این اسم به گوش من می خورد. جواد ماسالی جواب داد: بزرگ امید داعی بزرگ و حکمران قلعه لمسر است. ترکان خاتون گفت: من اسم کشوری به اسم لمسر را شنیدم. جواد ماسالی اظهار نمود: چون خاتون عالی مقام اهل گیلان است، عجیب نیست اگر اسم لمسر را شنیده باشد. و لمسر سرزمینی است واقع در رودبار و یکی از بزرگترین و متین‌ترین قلاع باطنی در آن کشور است و به همین نام، یعنی به اسم قلعه لمسر، خوانده می شود. ترکان خاتون اظهار کرد: من منطقه رودبار و کشور لمسر را ندیدم، و آیا می توانی بگویی که قلعه لمسر در کجاست؟ جواد ماسالی گفت: قلعه لمسر یک درج بزرگ و محکم است و بالای کوه قرار گرفته، و آب قلعه از آب برف و باران تأمین می شود و سکنه قلعه در دامنه های آن کوه قله و حبوبات و سبزیجات می کارند و گوسفند می پرورانند و مرغداری می کنند و از پشم گوسفندان برای خود لباس تهیه می نمایند و با پوست آنها پایفزار می دوزند و می توانند در همه عمر در کوه به سر ببرند و از آنجا فرود نیایند. و امام ما قبل از قیامت القیامه می گفت که قلعه لمسر حتی از قلعه طبس متین تر است، زیرا قلعه طبس برای آذوقه احتیاج به خارج دارد، در صورتی که سکنه ی قلعه لمسر می توانند آذوقه خود را از کوهی که قلعه بالای آن ساخته شده به دست بیاورند و محتاج نیستند از کوه فرود بیایند. توضیح حاشیه: همانطور که جواد ماسالی به ترکان خاتون گفت قلعه لمسر از محکمترین قلاع باطنی ها بود و در شمال ایران بیش از تمام قلاع باطنی مقابل قشون هولاکوخان نیمغل مقاومت کرد و هولاکوخان در نیمه دوم قرن هفتم هجری تمام قلعه های اسماعیلی را در شمال ایران ویران نمود، ولی نتوانست قلعه لمسر را تصرف و ویران کند مگر بعد از محاصره طولانی و تمام مدافعین قلعه در آن جنگ که به روایتی 2 سال و به روایتی 3 سال طول کشید کشته شدند. مترجم ادامه متن. ترکان خاتون گفت: آیا تو گمان می‌کنی که بزرگ امید پس از اینکه امام شد و حکمش نافذ گردید مرا از مرتبه داعی بزرگ فرود خواهد آورد؟ جواد ماسالی گفت: من در مورد بزرگ امید هیچ نوع گمان نمی‌کنم، چون اولا معلوم نیست جانشین امام شود، ثانیا اگر جانشین امام گردد معلوم نیست که با تو خصومت نماید، همچنان که معلوم نیست نسبت به خاتون حسن نیت داشته باشد. آنچه من میگویم استنباطی است از کلیات قضایا و نباید کار امروز را به فردا انداخت. تو اگر به گیلان بروی و در آنجا مستقر شوی بهتر از این است که در اینجا باشی و دیگری جانشین امام ما گردد، زیرا بعد از اینکه به گیلان رفتی و در آنجا مستقر شدی جانشین امام ما هر کس که باشد نمیتواند زنی چون تو را به سهولت از منصب داعی بزرگ خلع کند، ولی اگر در اینجا توقف کنی و امام ما بمیرد و دیگری جایش را بگیرد به سهولت تو را خلع خواهد کرد. ترکان خاتون پرسید: اینک تو خود چه میکنی و آیا در اصفهان میمانی یا از اینجا میروی؟ جواد ماسالی گفت: امام ما مرا به علموت احضار کرده است و من از اینجا می روم. ترکان خاتون گفت: ای جواد ماسالی، آیا فکر نمی کنی امام شما از این جهت تو را احضار کرده که جانشین خود کند؟ جواد ماسالی از روی غرور گفت: این تصور برای من پیش آمده ولی یقین ندارم که این طور باشد. ترکان خاتون گفت: اگر حسن صباح تو را به جانشینی خود انتخاب کرد حاضر هستی با من متحد شوی؟ جواد ماسالی که نمیخواست قولی بدهد که او را مقید به تعهد نماید پرسید: برای چه منظور با تو متحد شوم؟ ترکان خاتون گفت: برای اینکه تو و من در کشورهای ایران و شام قدرت را به دست بگیریم و هر گونه مخالفت را از بین ببریم. جواد ماسالی گفت: اگر به دست گرفتن قدرت برای پیشرفت کیش ما باشد من با این نظریه موافقم. ترکان خاتون گفت: وقتی ما قدرت را در دست گرفتیم کیش باطنی هم از قدرت ما بهره‌مند خواهد شد و توسعه خواهد یافت. بعد زوجه بیوه ملک شاه سلجوقی پرسید: تو چه موقع به طرف علموت حرکت می‌کنی؟ جواد ماسالی گفت: من در اینجا کاری ندارم و فردا صبح به سوی علموت حرکت خواهم کرد. ترکان خاتون گفت: من هم قصد دارم به گیلان بروم و چگونه از وضع تو در علموت مطلع خواهم گردید؟ جواد ماسالی اظهار کرد: خاتون بعد از اینکه وارد گیلان شد باید در فومن به سر ببرد، برای اینکه فومن کرسی گیلان است. توضیح حاشیه: گیلان در ادوار مختلف کرسی‌های متعدد داشته است و شهرهای لاهیجان، فومن، رودبار، گوتم که امروز وجود ندارد، رشت و غیره کرسی گیلان بوده است و در آن دوره شهر فومن کرسی گیلان بود. مترجم ادامه متن. فاصله بین علموت و فومن کمتر از فاصله بین علموت و اصفهان است و نامه‌ای که من از علموت به خاتون بنویسم در اندک مدت به دست تو خواهد رسید و من در آن نامه وضع خود را به اطلاع خاتون خواهم رسانید. ترکان خاتون گفت: من می‌خواهم بدانم که آیا امام تو را به جانشینی خود انتخاب کرده است یا نه، و هر چه زودتر مرا از این موضوع مطلع نمایی بهتر می‌باشد. جواد ماسالی گفت: همین که امام مرا به جانشینی خود انتخاب نماید به تو اطلاع خواهم داد. ترکان خاتون گفت: من انتظار دارم که نام هر کس دیگر را هم که جانشین امام می شود به من برسانی و راجع به معرفی او توضیح بدهی که من بدانم او چگونه مردی است. جواد ماسالی گفت: بسیار خوب، و اگر دیگری جانشین امام گردید، من به وسیله نامه تو را مطلع خواهم کرد. او اینکه اگر من آن واقعه را به اطلاع تو نرسانم، جانشین جدید امام واقعه مزبور را به تمام داعیان بزرگ اطلاع خواهد داد. اما فکر میکنم که نامه من زودتر به تو خواهد رسید. ترکان خاتون گفت: ای ماسالی، آیا به خاطر داری که من به تو گفتم اگر روزی من سلطان ایران شوم تو را صدر اعظم خواهم کرد؟ جواد ماسالی گفت: بله ای خاتون، و من هم در جواب تو گفتم مشروط بر این که امام ما موافق باشد. ترکان خاتون اظهار کرد: ولی امام شما با سلطنت من موافقت نکرد تا اینکه با صدارت تو موافقت نماید. اکنون میخواهم به تو وعده‌ای بدهم که وفای به آن محتاج موافقت امام شما نیست، چون خود من باید به آن وعده وفا کنم. جواد ماسالی گفت: ای خاتون، آن وعده چیست؟ ترکان خاتون گفت: وعده‌ای که میخواهم به تو بدهم این است که سعی کن جانشین امام شوی، زیرا بعد از اینکه جای امام را گرفتی، من زن تو خواهم شد. پیشنهاد ترکان خاتون برای جواد ماسالی غیر منتظره بود. از روزی که جواد ماسالی وارد اصفهان شد و با ترکان خاتون مذاکره کرد، راجع به هر موضوعی صحبت به میان آمد غیر از اینکه ترکان خاتون زوجه جواد ماسالی شود. جواد ماسالی مثل عده‌ای از دعات باطنی زن نداشت و نمی‌خواست هم زن بگیرد، و قبل از اینکه ترکان خاتون بگوید که همسرش می‌شود، خود را کوچکتر از آن می‌دید که شوهر ترکان خاتون گردد. وقتی داعی بزرگ آن سخن را از دهان ترکان خاتون شنید، خون در عروقش به گردش درآمد و رنگ صورتش ارغوانی گردید. چشم‌های تیزبین ترکان خاتون تغییر حال جواد ماسالی را که ناشی از خرمی بود دید و گفت: آیا تو زن داری یا نه؟ جواد ماسالی گفت: نه. ترکان خاتون اظهار کرد: اگر زن هم می داشتی، مانع از ازدواج ما نمی شد، زیرا مردها می توانند چند زن بگیرند. جواد ماسالی گفت: ولی مردهای باطنی بیش از یک زن نمی گیرند. ترکان خاتون پرسید: چه شد که تو تا این موقع زن نگرفتی؟ جواد ماسالی گفت: تمام اوقات من صرف کارهای مربوط به کیش ما می شد و حواس من به طرف مسائل خصوصی نمی گردید. ترکان خاتون گفت: به نظر می رسد که مردی با اراده می باشی، زیرا یک زن نمی تواند تا این سن که تو اکنون داری مجرد بماند، تا چه رسد به یک مرد. آنگاه از او پرسید: آیا تو هرگز از یک زن برخوردار نشده ای؟ جواد ماسالی سر را پایین انداخت. ترکان خاتون گفت: چرا جواب نمی دهی؟ و جواب به من یک کلمه است، بله یا نه؟ جواد ماسالی گفت: نه. ترکان خاتون اظهار کرد: چون است، بعد از این که من زن تو شدم، تو از بزرگترین لذت که در زندگی ممکن است نصیب یک مرد شود برخوردار خواهی گردید. نه تو زن داری، نه من شوهر، و ما می توانیم زن و شوهر شویم و با خوشی به زندگی ادامه بدهیم، اما مشروط بر این که تو جای امام را بگیری تا اینکه من بتوانم ازدواج خود را با تو موجه نمایم. جواد ماسالی پرسید: چگونه می‌خواهی ازدواج خود را با من موجه کنی؟ ترکان خاتون گفت: چون شوهر اول من پادشاه بود، شوهر دوم من نیز باید پادشاه باشد. گرچه تو بعد از اینکه جانشین امام شدی عنوان پادشاه را نخواهی داشت، ولی در عمل دارای مقام سلطنت خواهی بود و حکم تو بیش از حکم برکیارق نفوذ خواهد داشت، و اگر تو حکم برکیارق را تنفیذ نکنی، آن حکم اجرا نخواهد شد. جواد ماسالی گفت: همین طور است، و قدرت مردی که جانشین امام شود بیش از قدرت برکیارق خواهد بود. ترکان خاتون گفت: وقتی تو جانشین امام شوی و من با تو ازدواج کنم، زناشویی ما متناسب جلوه خواهد نمود. تو می توانی ببالی که با زنی ازدواج کرده ای که در گذشته همسر ملکشاه سلجوقی بوده و من می توانم به مردم بگویم که شوهرم گرچه عنوان پادشاه را ندارد ولی در عمل پادشاه ایران است و من و تو بعد از اینکه زن و شوهر شدیم از یکدیگر کسب نیرو خواهیم نمود و من چون زوجه ملک شاه بودم تمام یا قسمتی از سکنه کشورهای ایران را با تو موافق خواهم کرد و تو چون امام باطنی ها هستی مرا از قدرت خود برخوردار خواهی کرد و ما می توانیم پایه قدرت خود را در کشورهای ایران و شام در جای استوار کنیم که تا امروز کسی آن اندازه دارای قدرت نشده است. صفحه 671 زمینه سوء قصد کردن به حسن صباغ. جواد ماسالی گفت ای خاتون، آیا به آنچه میگویی وفادار خواهی ماند؟ خاتون گفت بله، و اگر تو عقل خود را قاضی قرار بدهی میفهمی که من راست میگویم. چون زنی هستم جوان و زیبا و باید شوهر کنم و تا امروز شوهر نکردم. تو لابد میدانی بسیاری از مردان خواهان ازدواج با من بودند، ولی من به هیچ یک از آنها جواب مثبت ندادم، زیرا هیچ کس را لایق همسری خود نمیدانم. بعد از اینکه تو امام باطنی ها شدی، در تمام کشورهای ایران و شام فقط یک نفر وجود خواهد داشت که لایق زوجیت من باشد و آن هم تویی، زیرا از تو بزرگتر در کشورهای ایران و شام دیده نخواهد شد. به این دلیل من به عهد خود وفا خواهم کرد، زیرا همسری برجسته تر از تو برای من وجود نخواهد داشت. خواسته آن که تا امروز زن هم نگرفته ای و هنوز پسر هستی و این موضوع هم در زناشویی به حساب می آید. جواد ماسالی گفت حرف تو را پذیرفتم، زیرا می دانم که خاتون زنیست بلند پرواز و می خواهد شوهری داشته باشد برجسته تر از تمام مردان. ترکان خاتون گفت هرچه زودتر به علموت مراجعت نمایی بهتر است و تو باید فوری خود را به آنجا برسانی و نگذاری که دیگران به امام شما نزدیک شوند و او را تحت تأثیر قرار دهند و وادارش نمایند که یکی از آنها را برای جانشینی خود انتخاب نماید. متوجه باش که دم مرگ چیزهایی به ذهن انسان می رسد که چشمهای محتضر آنها را می بیند و آنچه در معرض دیدار محتضر نیست فراموشش می شود و تو باید خود را زودتر به علموت برسانی تا حسن صباغ تو را ببیند و به خاطر داشته باشد که تو سر بالینش هستی. این فکر که تو داری دیگران هم دارند و آنها هم می‌خواهند خود را بر بالین مردی که مرگش نزدیک است برسانند تا اینکه در عرصه نگاه وی باشند و حسن صباغ آنان را فراموش ننماید. راستی حساب اموال حکومت باطنی ها با کیست؟ جواد ماسالی گفت با خود امام است و دعات بزرگ هم که در حوزه های دعوت خود پول وصول می کنند باید حساب آن را به امام پس بدهند. ترکان خاتون گفت پس امام می تواند هر پولی را که بخواهد خرج کند و به هر کس که مایل است عطیه بدهد. جواد ماسالی گفت اموال حکومت باطنی چه منقول چه غیر منقول، چه نقدی چه جنسی، مال خود امام است و او اختیار مطلق دارد که به هر نحو که مایل است از آن اموال استفاده نماید و خرج کند، ببخشد. همان گونه که امام ما 200,000 دینار از آن اموال را به خاتون بخشود. ترکان خاتون گفت سعی کن که امام شما قبل از مرگ این وضع را تغییر ندهد و بعد از مرگ وی مالکیت تمام اموال حکومت باطنی کماکان با امام باشد. جواد ماسالی گفت ای خاتون، یادآوری تو مفید است. ترکان خاتون گفت تا امروز شخصیت حسن صباح همه را تحت شعاع قرار می داد و هیچ کس جرأت نداشت که بگوید به چه مناسبت اختیار تام تصرف در اموال حکومت باطنی باید منحصر به امام باشد. ولی دعات بزرگ وقتی مرگ حسن صباح را نزدیک دیدند نسبت به جانشین او حسد می برزند و ممکن است که در صدد برایند اختیار اموال حکومت باطنی را از دست امامی که بعد از حسن صباح رئیس حکومت باطنی می شود خارج نمایند و آن را تحت اختیار جمعی قرار بدهند و خود در آن شرکت داشته باشند. جواد مصالی گفت بعید نیست که در صدد برایند این کار را بکنند. ترکان خاتون گفت اگر حسن صباح راجع به تغییر وضع رسیدگی به اموال حکومت باطنی وصیتی نکرد، بعد از مرگش اموال آن حکومت کماف سابق در تملک امام خواهد بود و ما که جانشین حسن صباح می شویم می توانیم بدون مزاحمت از تمام اموال حکومت باطنی استفاده نماییم و چون امام هستیم کسی نمی تواند ما را مورد بازخواست قرار بدهد. اما اگر حسن صباح قبل از مرگ وصیتی راجع به طرز استفاده از اموال حکومت باطنی بکند و اختیار آن را به دست یک دسته و مجمع بسپارد، ما دیگر نخواهیم توانست مالک منحصر به فرد اموال حکومت باطنی باشیم. و این را که من به تو میگویم ناشی از این نیست که چشم به اموال حکومت باطنی دوختم، بلکه من راجع به یک موضوع اصلی صحبت میکنم و میگویم کسی که رئیس یک حکومت است باید اختیار اموال اون حکومت را هم در دست داشته باشد، وگرنه ارکان حکومت او سست خواهد شد و شخص یا اشخاصی که اختیار اموال حکومت را دارند برای او تولید زحمت خواهند کرد. من همین 200,000 دینار را که حسن صباح به من داده مثال میزنم. اگر او مالک حکومت باطنی نبود و اختیار تمام اموال آن حکومت را نداشت، آیا میتوانست این 200,000 دینار را به من بدهد؟ و آیا کسانی که صاحب اختیار اموال حکومت باطنی بودند یا حق اظهار نظر داشتند مخالفت نمی کردند؟ جواد مصالی گفت چرا ای خاتون؟ و من می توانم به یقین بگویم که مخالفت می نمودند. ترکان خاتون اظهار کرد ما هم اگر در آینده صاحب اختیار مطلق اموال حکومت باطنی نباشیم، نخواهیم توانست بدون ایراد و مخالفت که از طرف این و آن است اموال حکومت باطنی را به هر مصرفی که می‌خواهیم برسانیم. و تو باید جدیت کنی که حسن صباح راجع به اداره اموال حکومت باطنی وصیتی نکند که وضع کنونی را تغییر بدهد. و اگر متوجه شدی که حسن صباح به تحریک کسانی که در پیرامون او هستند قصد دارد وصیتی بکند و طرز اداره اموال حکومت باطنی را تغییر بدهد، باید او را زودتر به دنیای دیگر بفرستی. جواد مصالی با شگفت پرسید ای خاتون چه گفتی؟ ترکان خاتون گفت حسن صباح مردی است سال خورده و نزدیک به مرگ و او اگر تا یک ماه دیگر نمیرد تا دو ماه دیگر خواهد مرد و چون مرگ او حتمی است اگر چند روز زودتر بمیرد مشروط بر این که منظور ما تأمین شود طوری نخواهد شد. جواد مصالی اظهار کرد آیا میگویی که امام باطنی را به قتل برسانم؟ او بعد از مذاکراتی که راجع به ترکان خاتون با محمود سجستانی کرد فهمید که ترکان خاتون با زنهای عادی فرق دارد، اما تصور نمی نبود که آن زن با آن صراحت به او بگوید که حسن صباح امام کیش باطنی را به قتل برساند، یعنی مبادرت به جنایتی بکند که در هیچ کیش و ملتی قابل بخشایش نیست. بعد از ترکان خاتون پرسید تو که میگویی من امام را به قتل برسانم، آیا فکر نکرده ای که در شهری چون علمود کشتن امام امکان ندارد؟ ترکان خاتون گفت چرا امکان ندارد؟ و آیا تو که پیوسته با او محشور هستی نمیتوانی به وی زهر بخورانی؟ جواد مصالی گفت به فرض اینکه یک چون این کار از من ساخته باشد، من از کجا زهر بیاورم که به او بخورانم؟ ترکان خاتون گفت برجسته ترین داروسازان در علموت هستند و تو چگونه میگویی که نمیتوانی زهر به دست بیاوری؟ جواد ماسالی گفت فرق است بین دارو ساختن و زهر ساختن. دارو برای این ساخته می شود که بیمار معالجه شود و از مرگ نجات یابد و هر سال هزارها تن از بیماران سخت در علموت و سایر کشورها با داروهایی که ما فراهم می کنیم معالجه می شوند و از مرگ می رهند. و بیمارستان علموت ملجا بیمارانی است که از تمام پزشکان ناامید می شوند و راه علموت را پیش می گیرند تا اینکه در بیمارستان آنجا مداوا شوند. و ما در آنجا بیماران را نه فقط با دارو مداوا می نماییم، بلکه بعضی از آنها را با جراحی معالجه می کنیم. ترکان خاتون پرسید جراحی چیست؟ جواد ماسالی گفت جراحی عبارت است از اینکه عضوی از اعضای بدن را قطع می کنند تا اینکه از مرگ جلوگیری نمایند، یا اینکه در داخل بدن چیزی که باعث مرگ می شود قطع می کنند. ترکان خاتون گفت در داخل بدن چه چیز باعث مرگ می شود؟ جواد ماسالی پاسخ داد روده زائد. ترکان خاتون گفت اولین بار است که من این را می شنوم. جواد ماسالی گفت در بیمارستان علموت روده زائد را در شکم قطع می کند تا اینکه سبب مرگ بیمار نشود. ترکان خاتون گفت چگونه ممکن است که روده زائد را در داخل شکم قطع نمایند؟ زیرا برای قطع روده زائد در داخل شکم باید شکم را پاره کرد. جواد ماسالی گفت شکم را پاره می کنند و بعد از اینکه روده زائد را قطع نمودند و دور انداختند، شکم پاره شده را می دوزند و مجروح معالجه می شود. ترکان خاتون گفت من تا با دو چشم خود این را نبینم نمی توانم باور کنم. جواد ماسالی گفت اقوام ایرانی در قدیم در طب پیشرفت هایی کرده بودند که امروز به گوش ما چون افسانه جلوه می کند. و آیا خاتون نام گندی شاپور را شنیده است؟ ترکان خاتون جواب داد نه. جواد ماسالی گفت قبل از اینکه اعراب به کشورهای ایران حمله کنند، گندی شاپور مرکز بزرگترین مدرسه طبی جهان و همچنین بزرگترین بیمارستان در خوزستان بود و بعد از اینکه اعراب وارد ایران شدند، عده‌ای از پزشکان مدرسه و بیمارستان گندی شاپور جلای وطن کردند و عده‌ای از آنها که باقی ماندند به دست اعراب کشته شدند. اما مدرسه طبی و بیمارستان گندی شاپور آنقدر اهمیت داشت که بعد از ورود اعراب از بین نرفت و مدرسین و پزشکان دیگر در آن مدرسه و بیمارستان شروع به کار کردند که معروفترین آنها مدرسین و پزشکان بختیشو می باشند. ترکان خاتون گفت من این اسم را هم نشنیدم. جواد ماسالی اظهار کرد ای خاتون عالی مقام، چون تو داعی بزرگ شده ای از این به بعد باید از این گونه اطلاعات کسب کنی و هرچه بیشتر از این اطلاعات کسب کنی زیادتر به اهمیت اقوام ایرانی در گذشته پی خواهی برد. در هر حال ما در علموت دارو فراهم می کنیم تا اینکه بیماران را از چنگال مرگ برهانیم و زهر تهیه نمی نماییم تا اینکه انسان زنده و سالم را به دیار دیگر بفرستیم. ترکان خاتون گفت من می گویم که گاهی به کار بردن زهر ضرورت دارد و وقتی یک نفر برای دیگری یا دیگران تولید زحمت کند می توان از زهر برای رفع آن اشکال استفاده کرد. جواد ماسالی گفت امام ما برای کسی تولید اشکال نمی کند تا اینکه با زهر او را به قتل برسانیم. ترکان خاتون گفت تجاهل نکن، تو میدانی اگر حسن صباح وصیت کند که بعد از مرگش دارایی حکومت باطنی تحت نظر یک هیئت مخصوص اداره شود، اختیار آن از دست من و تو خارج خواهد شد و تو باید به حسن صباح زهر بخورانی که او نتواند یک چنین وصیتی را بکند و ما را از حقی که خود او بدون قید و شرط از آن استفاده می نمود محروم نماید. ترکان خاتون طوری صحبت میکرد که گویی جواد ماسالی به طور حتم جانشین حسن صباح خواهد شد و امام باطنی ها خواهد گردید و او هم زوجه جواد ماسالی میباشد. جواد مصالی اگر امیدوار به ازدواج ترکان خاتون نشده بود، به سخنان آن زن گوش نمی داد. اما چون امیدوار گردید که با ترکان خاتون ازدواج نماید و همسر زنی جوان و زیبا شود که در گذشته زوجه ملکشاه سلجوقی بود، نمی خواست چیزی بگوید که آن زن را از خود برنجاند. بر جواد مصالی محقق بود که او مردی نیست که بتواند امام باطنی را به قتل برساند. حسن صباح نسبت به دعات باطنی فقط یک رئیس نبود، بلکه پدر همه آنها به شمار می آمد و دعات باطنی یا مستقیم زیر دست حسن صباح تربیت شدند و به مرتبه دایی رسیدند، یا اینکه مثل ابو حمزه کفشگر برای حسن صباح قائل به احترام فراوان بودند و او را پیشوای لایق و صالح باطنی ها می دانستند. جواد مصالی کسی بود که مثل محمود سجستانی مستقیم زیر دست حسن صباح تربیت شده، به خصائص او پی برده بود و می دانست که بعد از مرگ حسن صباح کسی نخواهد آمد که بتواند جای وی را بگیرد و حتی خود او هم که آرزوی امامت باطنیان را داشت، می دانست که جای حسن صباح را نخواهد گرفت.
آقای بود داستان.